ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز دوشنبه 18 شهریور 1398. رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم و البته پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم. با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم بابک غفوری‌آذر اینجاست.
سلام همراهان رادیو فردا. کورنل فروتسا مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار پاسخ سریع ایران به سوالات این نهاد درباره پایبندیش به مفاد پادمان شد. آقای فروتسا این درخواست را روز دوشنبه امروز در جریان ارائه گزارش به شورای حکام آژانس بیان کرد و گفت در این شرایط زمان بسیار مهم است. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز تایید کرد که ایران در حال نصب سانتریفیوژهای پیشرفته است و با این کار تعداد سانتریفیوژهای پیشرفتهش برای غنی‌سازی اورانیوم دو برابر می شود. آژانس همچنین تایید کرده است که ایران در حال تغییر لوله کشی ها بر روی خطوط سانتریفیوژ هاست. لوله کشی های قبلی مخصوص جمع‌آوری اورانیوم برای سانتریفیوژ های نوع تحقیق و توسعه بودند. در پی خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، جمهوری اسلامی ایران نسبت به کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامیش اقدام کرده است. ارتش اسرائیل میگوید موشک‌هایی از خاک سوریه توسط شبه نظامیان وابسته به ایران و زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران به سمت اسرائیل پرتاب شد که آنها را پیش از اصابت منهدم کرده است. به گفته ارتش اسرائیل این حمله صبح دوشنبه از حومه دمشق انجام شده است. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که بامداد امروز مقر شبه نظامیان نزدیک به ایران در شرق سوریه مورد حمله هوایی هواپیماهای ناشناس قرار گرفت و در جریان آن 18 نفر کشته شدند. محل وقوع این حملات در نزدیکی شهر آلبوکمال در استان دیرالزور سوریه اعلام و گفته شده است که هواپیماهای ناشناس مقرها و تجهیزات نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به آن را بمباران کردند. ساعتی پیش از این خبر حزب الله لبنان خبر داده بود که یک پهپاد اسرائیلی را در جنوب لبنان سرنگون کرده است. اسرائیل در هفته‌های گذشته تایید کرده بود که علیه نیروهای ایران در سوریه و عراق اقدام کرده است. محمد مقیمی، وکیل مدافع عباس نوری شادکام، فعال اجتماعی ساکن یزد، از محکومیت موکلش به 35 سال حبس تعزیری و 2 سال اقامت اجباری در نیکشهر استان سیستان و بلوچستان خبر داد. آقای مقیمی درباره اتهامات موکلش به رادیو فردا گفت:
اتهامات ایشون سبونری، تغییر علیه نظام و توهین به رهبری بود که به خاطر اتهام سبونری که مجازاتش اعدام هست، دادگاه کیفری 1 استان یزد صالح به رسیدگی بود که پس از دفاع از اتهام سبونبی ایشون تبرئه شدن و در نهایت محکوم شدن به اهانت به پیامبر، حضرت داوود نبی، حضرت زهرا، حضرت موسی، حضرت خدیجه و رهبر، که در مجموع به 35 سال حبس محکوم شدن که یکی از این 7 سال قابل اجراست.
به گفته محمد مقیمی، حکم عباس نوری شادکام به تایید دیوان عالی کشور هم رسیده است. عباس نوری شادکام مرداد ماه سال 95 توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از نزدیک به 11 ماه حبس با تودیع قرار وثیقه 1.5 میلیارد تومانی آزاد شده بود. و اعتصاب 48 ساعته خلبانان شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز باعث لغو تقریبا تمام پروازهای این شرکت در روز دوشنبه شد. این شرکت در بیانیه گفته است که در پی اعتصاب خلبانان گزینه‌ای جز لغو تقریبا تمام پروازهای این شرکت باقی نمانده است. خلبانان بریتیش ایرویز خواستار افزایش حقوق هستند و میگویند سهمی از افزایش سود شرکت ندارند. بریتیش ایرویز از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی دنیاست که روزانه 850 پرواز دارد.
خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری‌آذر و در ادامه مجله بعد از ظهر. ایران نصب سانتریفیوژهای پیشرفته را آغاز کرد. حمله هوایی به پایگاه‌های شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق سوریه 18 کشته بر جای گذاشت. دستور رئیس قوه قضاییه برای تجدید نظر در پرونده کارگران هفت‌تپه و گزارشی از اجرای رقص فلامنکو با سازهای ایرانی. پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید اگر در 25 دقیقه آینده همراه ما بمونید. دو دیپلمات نزدیک به آژانس از ردپای اورانیوم کشف شده در جنوب تهران میگویند مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش که رویترز برای اولین بار منتشر کرده واکنشی نشان ندادند و در این میان ایالات متحده را به آنچه منحرف کردند و اعمال فشار بر آژانس مینامند متهم کردند. همکارم محمد زرقامی و نگاهی داشته به این تحولات که اینجاست در استودیو. محمد، کورنل فروتسا از تهران دیداری داشت و در حالی که برگشت بیانیه منتشر کرد و قراره تا ساعتی دیگه هم توضیحاتی در این مورد بده که این بخشی از این نشست به ایران و مسئله برجام اختصاص داره. این دیداری که صحبتش هست آیا یک دیدار بدون دستور خاص بوده اونطوری که نماینده ایران در سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته؟
ببین، از صحبت‌های ابتدایی آقای فروتسا اینطور به نظر میاد که برخلاف صحبتی که آقای کاظم غریب‌آبادی کرده بود که این بدون در اصل دستور کار خاصی بوده این سفر، اینطور به نظر نمیرسه، چون آقای فروتسا در همین ابتدا میگه که تهران بیدرنگ باید پاسخ بده. و تهران چه چیزی رو باید پاسخ بده؟ ما شاهد این بودیم که در هنگامه سفر آقای فروتسا دو دیپلماتی که نزدیک بودند به آژانس به رویترز گفتند که در منطقه‌ای در جنوب تهران فعالیت هایی صورت گرفته و رد پایی از اورانیوم کشف شده اونجا، و همین مسئله همه رو بیدرنگ به یاد صحبت های تقریبا یک سال پیش نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو انداخت که در اونجا اشاره کرده بود به نام تورغوزآباد، و برای اولین بار تورغوزآباد در شهر ری نامش بر سر زبان ها
و یک پالیشویی در اون منطقه.
و الان هم ما شاهد این هستیم که از ضرورت پاسخدهی بدون معطلی ایران به سوالات آژانس صحبت به میون میاد، اون هم همزمان با زمانی که جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنه از اجرای گام سوم تعهداتش، کاهش تعهداتش در خصوص برجام. و آژانس هم اونطور که سخنگوش صحبت کرده اشاره کرده که تغییراتی به هر حال رخ داده، از جمله اینکه فردریک دایل سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که 22 دستگاه سانتریفیوژ IR4 در تاسیسات نتنز در حال نصب، و این در حالیه که تعداد این نو سانتریفیوژها در اون محل طی چند ماه گذشته 11 دستگاه بوده. اما این تنها همه ماجرا نیستش.
خب همونطوری که گفتی الان ایران وارد گام سوم شده، گام سوم کاهش تعهدات خسته خودش که وعده داده بود. بنابر گزارش ها و مشاهدات آژانس چه اتفاقی افتاده عملا؟
ببین، یکی از مشاهدات آژانس همون چیزی که الان بهش اشاره کردم، این که مثلا ما شاهد این هستیم که 22 دستگاه سانتریفیوژ IR4 در تاسیسات نتنز در حال نصب. اما گام سوم اون چیزی باید باشه که صحبت ازش میشه تحت عنوان این که نوع پیشرفته تری از سانتریفیوژ ها یعنی IR6S داره استفاده میشه، که این نوع در اصل نوعیه که با گازدهی بهش آغاز شده، یعنی گاز هکسافلوراید که یه گاز ترکیبیه و در غنی‌سازی اورانیوم به کار میره به اینها تزریق شده. و اونطوری که آژانس میگه بنابر مفادی که در برجام بوده، آزمایش بیش از 30 سانتریفیوژ IR6 برای ایران ممنوعه و این ممنوعیت تا 4 سال دیگه ادامه داره، و این باعث نگرانی میشه گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به علاوه اون چیزی که ازش صحبت کردیم و بهش اشاره کردیم که مسئله تورغوزآباد. این رو هم فراموش نکنیم که همزمان با همین سفر بود که صحبتی هم از جانب مقام‌های ایالات متحده آمریکا اومد که این اتفاقاتی که داره میفته، این در اصل صحبت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران میکنه، غیر قابل پذیرش برای جامعه بین‌المللی.
محمد، ماجرایی که از اون به عنوان فعالیت‌های مخفیانه اتمی ایران در همون منطقه تو قزاباد که بهش اشاره کردی در واقع صحبت میشه، این روزها بازتاب زیادی داشته. تا چند اندازه برای آژانس روشن شده و چه بازتابی داشته؟
ببین، احتمالات گوناگونی مطرح شد. یعنی دیپلمات‌هایی که صحبت کردن و این خبر رو در اختیار رویترز گذاشتن خیلی متفاوت در موردش صحبت کردن. حتی میگن ما نمیتونیم این رو بفهمیم یا دشواره که متوجه بشیم که این قبل از 2015 بوده، قبل از اینکه ایران برجام به پیونده یا اخیراً صورت گرفته. اما یک چیزی رو که میتونم بگم اینه که جان بولتون صحبتی رو در این خصوص کرد و گفت مدیر کل وقت آژانس بین‌المللی در زمانی به ایران سفر کرده که ید مدیره رو از فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای ایران با خبر کنه. و این چیزی بود که آقای غریب‌آبادی بهش واکنش نشون داد و آقای غریب‌آبادی گفت که این در اصل یک جوری تحت فشار قرار دادن آژانس. و نماینده روسیه هم فقط خیلی کوتاه، اگر رضا فرصت هست خیلی کوتاه بگم که نماینده روسیه هم در سازمان‌های بین‌المللی گفته که نباید زیاد اغراق کنیم در این باره، چرا که ایران هنوز تحت نظارت آژانس قرار داره.
خب در همین ارتباط رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای مقیم بریتانیا پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای تقی‌زاده، این سانتریفیوژهای جدیدی که ایران نصب کرده از چه نوعی هستن و در چارچوب برجام چه تعریفی پیدا میکنن؟ آیا نقض برجام محسوب میشه؟
از دید ایران خیر، ایران این اقدامات رو تلافی جویانه معرفی میکنه و در استفاده از بند 36 توافق اتمی که این بند در حقیقت زمانی تنظیم شد که تصور میشد ممکنه ایران از مفاد توافق خارج بشه یا به تعهداتش به طور کامل عمل نکنه، در حالی که ایران حالا اون رو به نفع خودش تفسیر میکنه، در حقیقت تفسیر قانون و اجرای قانون رو به دست گرفته. همونطور که در برنامه شما هم بهش اشاره شد، اجازه ایران برای استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته تر که منظور این است که بازده غنی‌سازی بیشتری داره نسبت به سانتریفیوژهای نوع قدیمی که باید ایران رو در فاصله مشخص از دست یافتن به ظرفیت انفجار اتمی نگه می‌داشت، این ظرفیت میتونه بین 4 برابر تا 6 برابر و حتی اگر سانتریفیوژهای نوع ایران 8 مورد استفاده قرار بگیره، اونطور که گفته شده تا 20 برابر افزایش بده. ایران تلاش میکنه فرصتی رو که در 2 سال پیش از دست داده، یعنی فاصله‌ای که با ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت نظامی اتمی داشت، حالا به اون شرایط برگردونه. اون زمان این فاصله 6 ماه بود و حالا به 1 سال افزایش پیدا کرده و ایران با شتاب به دنبال برگرداندن در حقیقت ساعته.
در مورد اخبار مرتبط با کشف بقایای اورانیوم در یک انبار مخفی اتمی در اطراف تهران، تا این لحظه ایران موضوع رو رد کرده، آژانس هم به طور رسمی تایید نکرده. با توجه به اینکه غیر از روندی که آژانس طی می‌کنه در این مورد برای راستی آزمایی و تنها راهی که در واقع وجود داره آژانس هست برای در واقع افکار عمومی که بتونن در واقع این تایید رو بگیرن، به نظر شما راه دیگه وجود داره؟ آیا آژانس در واقع تنها مرجعی است که میشه بهش مراجعه کرد؟
آژانس تنها مرجع سازمان ملل متحد برای پیشگیری از توسعه سلاح‌های اتمی و این موضوع رو با جمهوری اسلامی در گذشته هم داشته. در سال 2004 و 2005 وقتی مسئله یک کارخانه مونتاژ ساعت در حاشیه تهران پیدا شد، مطرح شد، مسئله ایران کالا، ایران این قضیه رو انکار کرد، ولی در اون محل هم رگه های اورانیوم غنی سازی شده پیدا شد، برای اینکه این جای پاها واقعا حتی تا 200 سال هم قابل پیگیریه، حتی اگر شستشوی محیطی هم صورت گرفته باشه. و بعدا جمهوری اسلامی موضوع رو پذیرفت و نسبت داد به سانتریفیوژ هایی که از پاکستان وارد شده بود و گفته شد این سانتریفیوژ ها دست دوم بودن و در پاکستان کار کردن، ولی حالا برای ارائه دلیلی در مورد تو قزاباد باید ثبت کرد و دید آژانس واقعا نیت چه نوع برخوردی با جمهوری اسلامی رو داره.
سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در جریان حمله هوایی به پایگاه‌های شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق سوریه 18 تن کشته شدند. در حمله‌های مشابه همیشه اتهام متوجه اسرائیل بوده و در موارد اخیر هم اسرائیل خود مسئولیت این حملات را به عهده می‌گرفت. ساعتی پیشتر از علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا، پرسیدم در مورد حمله روز گذشته این مسئولیت متوجه کیست؟
این حمله به احتمال بسیار زیاد کار اسرائیلی ها بوده، به جهت اینکه نوع هدف مورد استفاده شده در اینجا و نوع نیروهایی که در اینجا متمرکز هستند کاملا نشانگر اینه که در واقع اسرائیل نسبت به اونها این حمله را انجام داده. این منطقه در منطقه ابو کمال سوری در نقطه مقابل شهر القائم عراقی قرار داره که منطقه و یک معبر استراتژیک نقل و انتقال نیرو و کالا و امکانات مختلف ایرانی به نیروهای نزدیک به ایران در اون طرف بوده. در اینجا گزارش‌های متعددی منتشر شده که ایران در صدد ساخت یک پایگاه نظامی نسبتاً بزرگ هست. بخش زیادی از نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران از جمله برخی از گروه‌های شبه نظامی عراقی در اینجا حضور دارند. تمام این قرائن نشان از اون داره که این حمله همانند حملات سابق توسط اسرائیلی‌ها صورت گرفت.
همزمان گروه حزب الله لبنان میگه یک پهپاد اسرائیلی رو که وارد جنوب لبنان شده سرنگون کرده. این چندمین باره که در سه هفته گذشته پهپادهای اسرائیلی از جمله پهپادهای انتحاری وارد خاک لبنان میشن. در مواردی هم اسرائیل مسئولیت رو به عهده گرفته و برخی رو هم به عهده نگرفته. به نظر شما این اقدام‌های اسرائیل فقط به منظور زدن پایگاه‌های موشکی و تأسیساتی حزب الله انجام میشه یا باز کردن یک جبهه نبرد تازه با حزب الله؟
به نظر نمیشه اسرائیل و حزب الله هر دو طرف تمایل نسبت به گشودن یک جبهه گسترده جنگی دارن، با توجه به مشکلات داخلی که خودشون در حال دست و پنجه نرم کردن باش هستند. در این حمله اخیر هم هر دو طرف از خودشون خیشتنداری قابل توجهی نشون دادن. اسرائیلی‌ها علی‌رغم اینکه پذیرفتن به پهپادشون توسط حزب الله ساقط شده، اما اعلام کردن که این پهپاد دارای اهمیت چندانی براشون نبوده، دارای اطلاعات خاصی نیست که بتونه منتقل بکنه به حزب الله. این اظهار نظر نشون میده که اسرائیلی‌ها به احتمال بسیار تمایل به انجام یک عمل انتقام جویانه و مقابله به مصر رو ندارند. در نقطه مقابل آقای سیدحسن نصرالله رهبر حزب الله اعلام کرده که حزب الله قصد توسعه بیشتر حملات خودش رو نداره، اما در این حال هیچ خط قرمزی دیگه براش وجود نداره و هر گونه پهپاد اسرائیلی که وارد خاکش بشه رو در واقع مورد هدف قرار میده. این نوع مواضع نشون میده که به احتمال بسیار این تنش اخیر در همین حد به پایان خواهد رسید و آرامش نسبی تا حد زیادی بین دو طرف برقرار میشه.
به نظرتون استراتژی نظامی اسرائیل در مواجهه با ایران و نیروهای متحدش در عراق، سوریه و لبنان چه تغییری نسبت به گذشته کرده در هفته‌های اخیر یا اصلا تغییری نکرده و ادامه همون استراتژی کلاسیک و معمول گذشته است؟
اسرائیل به هیچ وجه تمایل به وارد شدن به یک جنگ تمام عیار گسترده طولانی مدت با نیروهای نزدیک به ایران یا با هر طرف دیگری در منطقه رو نداره، اما در این حال اصرار داره که موضع قوی خودش رو در منطقه حفظ بکنه، دست بالاتر داشته باشه و از تثبیت مواقع نیروهای نزدیک به ایران در اطراف خودش به شدت خودداری کنه و جلوگیری بکنه. از این جهت اسرائیل به نظر میرسه در واقع همون مسیر سابق خودش رو داره انجام میده که مواضع نزدیک به ایران رو در اطراف خودش داره میزنه، با این تفاوت که در دوره اخیر دایره رو وسعت بیشتر داده و در واقع الان داره مناطق دورتری مثل مناطقی داخل عراق، مناطق در عمق لبنان و تا عمق بیشتر داخل سوریه رو داره مورد هدف قرار میده تا بتونه این موضع دست بالا رو حفظ بکنه و از هر گونه تمهیدات و ترتیبات برای تثبیت مواضع ایرانی در پیرامون خودش و گسترش نفوذ اونها که در آینده ممکنه مشکل زا بشن براش جلوگیری بکنه.
علی مأموری بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه
شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه آنچه مداخله سریع او در پرونده کارگران هفت تپه را نامیده به جا و به موقع توصیف کرده. در همین حال شماری از نمایندگان مجلس و چهره‌های اصلاح طلب و اصولگرا از دستور قضایی ابراهیم رئیسی در پرونده شماری از کارگران ستایش کردند. کمی پیشتر از روزبه بلحری همکارم که اخبار کارگری رو دنبال میکنه پرسیدم محمد شریعت مداری وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی در نام خودش به رئیس قوه قضاییه به چه نکاتی اشاره کرده؟
اگر همونطور که گفتی بهتر از صحبت‌های ابراهیم رئیسی شروع کنیم، یعنی دستوری که روز یک شنبه صادر کرد. او بعد از واکنش‌های منفی و انتقادهایی که صورت گرفت نسبت به صدور احکام درازمدت زندان برای بازداشتی‌های هفت تپه، دستور داد آرا در برخی از پرونده‌های اخیر به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران مورد تجدید نظر و رسیدگی منصفانه به گفتگو قرار بگیره. البته اشاره نکرد که این پرونده‌ها مربوط به کجاست، ولی بر اساس اخباری که منتشر شد بعد از اون واکنش‌هایی که وجود داشت اعلام شدش که در رتبه همین کارگران هفت تپه هستش. خب در مورد نامه محمد شریعت مداری هم که یک شنبه به ابراهیم رئیسی نوشته شده، وزیر کار اعلام کرده که احکام سنگین برای برخی کارگران نیشکر هفت تپه شوک آفرین بوده و قرار شده بوده در هیئت دولت که یک کمیته سه جانبه با شرکت او و همینطور وزیر دادگستری و همینطور معاون حقوقی رئیس جمهور موضوع رو پیگیری بکنه. این رو هم اشاره بکنم که محمد شریعت مداری اعلام کرده که اعتراض حق کارگرانه و خب این در تناقض هست با برخوردهای امنیتی قضایی که در طی سالیان اخیر با کارگران، نه فقط با کارگران نیشکر هفت تپه بلکه مناطق دیگری در ایران هم صورت گرفته.
روزبه یه موضوع دیگه در ارتباط با پرونده های قضایی اخیر، صحبت های سخنگوی قوه قضایی است که روز یک شنبه از صدور منع تعقیب برای 41 بازداشتی اعتراضای کارگری استان خوزستان خبر داده. آیا این گروه از شرکت نیشکر هفت تپه بودن؟
نه، از شرکت نیشکر هفت تپه نبودن. در حقیقت ماجرا برمیگرده به چند روز قبل که میثم المهدی نماینده یکی از نمایندگان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز اعلام کرد که 41 تن از همکارانش به دادگاه انقلاب فراخونده شدن تا حکمشون صادر بشه. دو سه روز بعد از اون، بعد از اینکه باز واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این خبر وجود داشت و اینکه خب به هر حال 41 کارگر احضار بشن رقم بالایی هستش، رئیس دادگستری استان خوزستان اعلام کرد که اینها قرار شده که احضار بشن، بیان تا بهشون بگیم که منع تعقیب براشون صادر شده. در حقیقت صحبتی که آقای غلامحسین اسماعیلی کرده، سخنگوی قوه قضاییه، ناظر بر این موضوع هست و در حقیقت او صحبتی رو مطرح کرده و آماری رو داده که در تناقض هست با بحث کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، چون در اعتراض‌های سال گذشته 50 کارگر بازداشت شده بودند و همین دو هفته پیش برای 16 کارگر همین شرکت احکام شلاق و زندان تعلیقی اعلام شده.
روزبه بلحری بود همکارم و نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما.
میخوام به آقای عارف توصیه کنم، اگه تو امید اینی که آینده از طرف شورای نگهبان صلاحیت داشته باشی دوباره بیای، مطمئن باش از طرف مردم دیگه رد صلاحیت بشی. آخه بنده خدا، آقای جن خوب، چرا سکوت کردی در مقابل این جنایت و این زندانی و این حکمای اخیر؟
افرادی که خواهرها و برادران ایرانی که الان به هیچ جرمی فقط به خاطر دفاع از یک کارگر، اون روزنامه نگار یا اون فرد کارگری که حقوقش عقب افتاده، ما میدونیم شما به خاطر ما در زندان افتادین، ما فقط اینجا میتونیم برای شما پیام بدیم که امیدوارم روزی جای شما با اون افرادی که به ناحق به شما زندانی میدن عوض بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و گزارش پایانی مجله بعد از ظهر. رقص فلامنکو با سازهای ایرانی عنوان یک تور و گشت هنری در آلمان است که در آن دو هنرمند ایرانی با سازهای سندو، سنتور و کوبه‌ای یک رقص فلامنکو را همراهی می‌کنند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
فلامینکو ترکیب آمیزه‌ای از موسیقی، آواز و رقص است. این نوع موسیقی پرتحرک زیر تأثیر سبک‌ها و فرهنگ‌های گوناگون به شکل امروزی درآمده و به گفته کارشناسان در شکل‌گیری و تکامل فلامینکو انواع موسیقی از جمله سه موسیقی ایرانی، عربی و لاتین هم نقش داشتند. فلامنکو که از آن به عنوان موسیقی سنتی اسپانیا نیز یاد می شود، به ویژه رقصش به خاطر حرکات دست و پا که هر یک بازگو کننده تاریخ و داستان و یا افسانه ایست معروف تر است. حال به ابتکار بهنام سامانی، نوازنده انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای در آلمان، یک گشت هنری با عنوان سازهای ایرانی و فلامینکو راه اندازی شده و در آن کاترینا لاگرتا، رقصنده و مدرس فلامینکو در آلمان، شرکت دارد. کاترینا در گفتگو با رادیو فردا میگوید برای اولین بار است که طی 20 سال فعالیت در رقص فلامنکو سازهای ایرانی را در این گشت هنری همراهی میکند.
Ich begleite das erste Mal persische Instrumente. Ich tanze Flamenco seit 20 Jahren.
کاترینا لاگرتا در ادامه این گفتگو یادآور شده رقص با سازهای ایرانی او را وارد دنیای دیگری کرده. در تور و گشت هنری سازهای ایرانی و فلامینکو در آلمان، روزبه مطیع، دانش آموخته رشته نوازندگی سنتور از دانشگاه هنر تهران در مقطع کارشناسی ارشد هم شرکت دارد. آقای مطیع در حال حاضر ضمن تدریس در آلمان در حال نگارش رساله دکترای خود در رشته موسیقی شناسی اقوام در دانشگاه کلن است.
تجربه خیلی خوبیه، هم یه سری ریتمای مربوط موسیقی ایرانی رو کار میکنیم. خانم کاترینا خیلی نظر ریتمیک قویه و اینکه خب این خیلی کمک میکنه، هم از نظر رقص که با فیگورهای دست و بدن انجام میشه و هم ریتم پا، ترکیب جالبی به وجود آورده. سنتور با دوتا مضراب زده میشه و این خاصیت ضربه‌ای رو داره، بیشتر نقش ریتم رو به کار میبره سنتور. و اینجا من از سنتور دیگه استفاده کردم، بمتر، بزرگتر. اول با یه قطعه که در فضای خیلی آروم و سنتور ایجاد میکنه و بعد پرکاشن اضافه میشه و بعد رقصنده میاد و این به تدریج تو قطعات مختلف ادامه پیدا میکنه. به هر حال هم که وارد میشه با آدم با فرهنگ دیگه، این تجربه خودش شکل میگیره که این گفتگوی اولیه، فکر کردن به هم، به حرکات، به رقص، به ریتم آغاز میشه. دو سه تا کار هست که همراهی میشه با سنتور، سه تا کار هست که فقط رقصنده و ساز کوبه‌ای هست.
و بهنام سامانی، نوازنده انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای ایرانی هم گفته هدف از راه اندازی این تور و گشت هنری ورود به موسیقی و فرهنگ دیگر کشورهاست.
فلامنکو رقصیه که بیشتر کار ریتما با پا انجام میدن. ما با دست انجام میدیم، با دوتا دست و ده تا انگوش راست چپ، ولی اونا فقط یه راست چپ پا. دوست نداشتم فقط فرمای فلامنکو کار کنه، میخواستم به خصوص ریتمای ایرانی که اکسانهای مختلف داره باش کار کنم و بتونیم یه موسیقی تلفیقی از ریتمای ایرانی و فلامنکو اجرا کنیم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل باقی برنامه‌های ما روی وبسایت قرار می‌گیره به نشانی radiofarda.com. آخرین و تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم همیشه می‌تونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنین یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. از همراهی شما سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو می‌کنم.